بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از جای معلم باز خواهش میکنیم تلخیصی از بحث دلیل انصداد و نکات جالبی که درش بود نوشتم انشاءالله. از ایشون هم خواهش میکنیم که تکثیر کنه که یادگاری خدمت شما بمانه، اما به شرط این که بعد مراجعه کنید و اون چه گفته شد با تطبیق بکنیم با مطالبی که بعد کتابتا نوشته شده و در اختیارتان. اصلا قبل از این که وارد تنبیه دوم بشن، یه نکته کوچکی از بحث اول، یعنی ظن در امور اعتقادی باقی موند. اون نکته اینه، که خب این ظنون اعتقادی در صورتی که ظن مطلق باشه نه ظن خاص، آیا به مبنای مرحوم آقای آخوند با مبنای طریقیت و تتمیم الکشف فرقی میکنه یا خیر؟ ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای آخوند معنای حجیت را در کفایه می‌فهمند به معنی منجزیت و مؤذریت. معنیش اینه که شارع مقدس اگر اماره ای را حجت قرار داده جعله منجزاً للواقع عند الاصابه و معذراً عند الخطا. خب پس اگر مثلا اماره ای قائم شد بر اباحه اسیر عنبی و مخالف واقع بود، در واقع اسیر حرام بود، میگیم اگر شارع قول عادل را قرار حجت قرار داده، یعنی عمل به این قول موجب عذر عند الله و معمن من عقاب الله. و اینکه اسیر نبی حرام بود، اما شما خوردی به خاطر خبر عادل، این معذر یعنی موجب عذر و امن از عقابه. ولی اگر خبر قائم شد بر حرمت اسیر نبی و واقعا هم اسیر حرام بود، این منجزه، یعنی دیگه حکم واقعی که حرمت است بر شمای مکلف منجز شده، یعنی عذر در پیشگاه عقل و خدا ندارید. این مبنای آقای آخوند. البته حالا سخن این است که این مبنا درسته یا نادرسته، آیا این دو اثر اثر حجیتن یا معنی حجیته، این جای خودش بمانه. اما ایشون در شفای مکررن در تفسیر و حجیت این دو کلمه را میگه. در مقابل نظریه هیست که تقریبا در گفتار شیخ بزرگوار دیده میشه، بعد تشیید کرد این مبنا را محقق نائینی و شاگردان او که آقا معنای حجیت یعنی جعل طریق و تنزیل ما لیس به علم منزلت العلم. معنیش اینه که آقا اگر قول عادل را میگیم حجته، یعنی شما قول عادل را به منزله علم قرار بده، همونطوری که اگر علم و خمریت داشتی برات منجز واقعه، قول عادل هم منجز است و به منزله علم. خب اثر علم هم طبعا تنجید و تعذیره، اون اثر حجیت نه خود حجیت. خب اکنون که این روشن شد، بیایم ادله ای که اقامه شده بر اباحه شیئی یا بر استحباب شیئی، مثلا عادلی خبر داد من اکل الرمان یوم الجمعه فلهو کذا و کذا من الثواب، یا عادلی خبر داد که ذبیحه کافر شتابی حلال مباح. اینجا بنابر قول طریقیت و تنزیل منزله علم، شما یه مجتهد با خیال راحت فتوا میدی، مراجعه میکنی به وسائل و شیعه، میبینی مرحوم شیخ خر بابون فی حکم ذبیحه الکافر و شیخو، بعد باز میکنه اولین حدیث عن الکلینی، یا میگه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم تا سند صحیح عن زراره قال ابو جعفر علیه السلام ذبیحة الکتابی حلال. بلا فاصله فتوا میدی، میگه آقا طبق این حدیث ذبیحه کافر کتابی حلاله، چون تنزیل شده قول عادل منزله علم، پس واقع بهش طریق قائم شده، یعنی حلیت ذبیحه کافر طریقی شرعی داره به نام قول عادل، و این طریق شما را به واقع رهنمون کرده، شما هم فتوا میدید، درست هم فتوا دادید. حالا اگر ذبیحه کافری مکروه برفرض باشه و شما فتوا به جواز اباحه دادید، کار شما هم درسته، هیچ مشکلی هم پیش نیامده، اما به مبنای آقای آخوند به مبنای آخون میگه حجیت به معنی منجزیت و معذریت. منجز و معذر خاصیت دو حکم الزامیه، یعنی خاصیت وجوب و حرمته. بلای وجوبی که منجز است یا مخالفت با حرام و واجب است که موجب و عذره، ولی مخالفت با اباحه که عذر نمیخواد، مخالفت با کراهت که عذر نمیخواد نیست آقایون. این عذر و تنجیز در کجا جاری آقایون؟ در احکام الزامی. حالا این روایت گفته مباحه. اگر معنی حجیت تنجیز و تعذیر باشه، اینجا مخالفت با واقع هم نیست تا معذر باشه، چون واقع اگر حرام بود این حدیث معذر میشد، اما حرام هم که نیست به حسب واقع، کراهته. حدیث میگه مباح، واقعا کراهته، پس مخالفتی نشده که محتاج به عذر باشه. یا کراهت و اباحه تنجیز نمیخواد، چون تنجیز خاصیت حکم الزامیه، حکم غیر الزامی اباحه منجز بودن. یعنی چه تنجیز؟ به معنی اینکه عقلا انسان اطاعت واجب باشه و مخالفت موجب عقاب باشه. خود در حدیثی که وارد شده به اباحه یا کراهت، نه تنجیز معقول است و نه تعذیر. و شما شیر چطور فتوا بده؟ چطور بگوید که آقا خوردن ذبیحه کتابی حلاله؟ خب به جاهای آخوند درد میکنیم، علم که ما نداریم تا یک فتوا بدیم، طریقی هم که نداریم. خب اباحه هم که نه تنجیزی نه تعذیریه، بر چه اساس مشهد اون وقت فتوا بده به این که گوشت میته، گوشت ذبیحه کافر حلاله و مباحه؟ این یک اثر بسیار بزرگ در مبنای مرحوم آخوند و فرمایش مرحوم آقای نائینی و منطبه. این یک. دوم، در مسئله های اعتقادی فرض کنید که ما به سماع العالم مرحوم مجلسی اون کتاب بسیار ارزشمند که میگن شاهکار علمیت مرحوم مجلسی در السماع والعالمش روشنه. خب اینجا میریم روایات نقل میکنه که آقا طبقات آسمان هفت است، طبقه اول فلان ملائکه هستن، طبقه ثانی رکع و سجدن، طبقه ثالث مثلا ملائکه طوائف حول بیت المعمورن، بعد چقدر ستاره داریم، نقش ستاره ها چیه؟ خب این روایات اثر عملی که نداره، نیست. یعنی برای مای مردم مکلفین چه اثری برش بار میشه؟ حالا طبقات آسمون هفت تا باشه یا هزار تا باشه، این نه حلیت نه حرمت نه به اعمال ما ارتباط داره هیچ گونه دخلی به عمل مای مکلفین که موجب تنجیز یا تعذیر شود ابدا نداره. یا داستان‌های تاریخی، آقا بله روز عاشورا لشکر عمر سعد 100,000 نفر بودن، لشکر آقا حسین ابن علی 50 نفر بودن. ولی چه اثر عملی داره؟ خدا رحمت کنه مرحوم اطلاعی شاهرودی رو، یه سره یه آمده که آقا ببخشید بول حضرت صادق پاکی یا نجسته؟ فرمود بول امام بریشت به تو چه مربوطه حالا یا پاکی یا نجسته؟ خیلی حالا در روز عاشورا 100,000 بدن یا 30,000، چه اثری عملی الان داره بعد از 1400 سال؟ نه امام حسین نیست که بگیم واجب باشه بر ما بریم یاریش کنیم، نه عمر سعدی وجود داره که بگیم محارب است و بریم بکشیمش. این مسائل تاریخی که اثر عملی برش بار نمیشه، یا از مسائل فوق السماء والارضی که هیچ گونه دخلی به امور اعتقادی ما ندارند، نه اثر عملی داره نه اثر جناحی، حالا عدولی خبر دادند، عادلها این مسائل تاریخی یا افلاکی و سماوی را به ما گفتند. خب به مبنای آقای آخوند میشه کاری کرد که نه تنجید اینجا معقوله نه تعذیر دیگه؟ درسته آقایون؟ تنجید و تعذیر در اعمالی است که اثر عملی یا اقلن اعتقادی داشته باشه، اینا که نه اعتقادیه نه عملی. اما به مبنای مرحوم میرزا و یا شیخ که فرموده قول عادل طریق است و حجته، یا خاصیت برش بار میشه و آن اینه که اقلن شما میتونی اخبار کنی، چون حکایت و اخبار فرع علم به مخبرم بهه، اگر آدم بدانه میتونه خبر بده، ولی اگر ندانست اخبار کذبه و کذب حرامه. درست؟ حالا بنابراین شما آقای روزخان میری بالای منبر میگی به این که آقا امام حسین در روز عاشورا دست به کمر گرفت و فرمود به این که الان انکسر زهری و قلت حیلتی، من میگم آقا مستند شما چیه؟ میگی در طریق البکا این حدیث را شبن ابن دلجوشن از سنان ابن انس نقل کرده. مثلا خب اینایی که مستندش ضعیفه اصلا، این که به هیچ مبنایی شما حق حکایت نداری، حق نداری که بگی آقا امام حسین این کار کرد، چه دروغی به امام حسین میبندی؟ بگی آقا ممکن راست باشه، میگیم به فرض 100% هم با راست باشه، شما که علم نداری، نقل شما میشه کذب مخبری و کذب مخبری حرامه مثل کذب خبری. خدا در قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسوله والله یشهد انک لرسول الله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. منافقین میان میگن که تو پیغمبر خدایی، خدا هم شهادت میده که تو پیغمبر راستین هستی، اما والله یشهد أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جلا. خدا میگه اینا تجسخدن دروگیان، پدرشون هم فردا در میاریم در قیامت چون دروغ میگن. خب ببینید اینجا خدای متعال گفتار منافقین را کذب مخبری میداره، مخالفت با واقع که نیست، اما مخالفت با اعتقاد گویندهه و این کذب مخبریست و حرامه. خب حالا شما حدیثی رو نقل میکنی در قضایای کربلا، میگه آقا خب این خاصیتش اینه که من روزه خانم میتونم بالا منبر بگم، بگیم به مبنای آقای آخوند که تازه اگر صحیح این حدیث صحیح هم باشه نه منجزه نه معذره، چون اثر عملی داره یا نداره؟ نداره دیگه. پس به مبنای آخوند که هیچ، شما فقط به فرمایش آقای آخوند میتونید بگید در کتاب طریق البکا اینطور نوشته. خیلی. اما به مبنای مرحوم نائینی در صورتی که خبر خبر راست باشه و رواتش ثقات باشند همه میتونی خبر بدی بگی بله روز عاشورا این قضیه اتفاق افتاد. چرا؟ چون مخبرون به از دیدگاه شما که معنی حجت را طریق الالواقع قرار دادی، معدای قول عادل واقع است از دیدگاه شر و حکایت از واقع معلوم برای شما جایزه. علمم داریم اون تو علم تعبدی، شخص مخبر علم باید داشته باشه تا اینکه اخبار و حکایت جایز باشه، واقع هم باید معلوم باشه تا بتواند اخبار از واقع بکنه. شمای روزخان اگر خبر صحیحی در قضیه امام حسین و دست به کمر گرفتن داری، هم میتونی مخبر صادق باشی برای اینچون علم داری، به علم تعبدی چون قول عادل تنزیل شده منزله علم، پس حکایت برای تو جایزه. محکی هم درسته چون شما یقین داری به یقین تعبدی، به خاطر اخبار عادل که این هم واقع شده، لذا میتونی خبرم بری از فرمایش امام حسین در روز عاشورا. بنابراین دوستان توجه کنیم در روز مخصوصا رمضان این دروغ دونگ هایی که در طریق البکاها و یا این مدداهای بی خوش انصاف که هزار تا پیرایه میبندن، اینا همینطور علی دوام معصیت میکنن، پیوسته حکایاتی را نقل می کنند که هیچ حجت شرعی بر ثبوت اینها و بر علم به اینها ندارند. ناگزیر پیوسته کذب مخبریست و به فرمایش آقای آخوند که اصلا هیچی جایز نیست مگر اینکه بگه آقا در فلان کتابی دیدم. این هم آخرین نکته ای که خواستم اشاره کنم. انشالله این بحث رو مبسوطاً می‌نویسیم با اون امر دوم که آیا زن موجب جبر ضعف سند یا وهن حدیث معتبر یا ترجیح احد المتعارضین می شود ام لا، ولیکن چون وقت گذشت صلی الله